با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه از 18 از ماه آوریل، بله دوشنبه خدمتتون هستیم و چهارشنبه. امروز چون بخوایم تعدادی از مینیاتورهای شاهنامه باستان قدری رو نشون بدیم، یک قصیده مرحوم ملک و شعرهای بهار سرودن در بزرگداشت فردوسی 1313 بود فکر کنم، ایشون زندان بود، از زندان بیرون آوردن و اونجا سخنرانی خیلی خوب کردن، اشعار خیلی خوب سرودن. یکی از این قصاید رو من خدمت شما میخوانم. چار تن در یک زمان جستند در دوران سری، پنج نوبت کوفتند از فر شعر و شاعری، جاه و آب رودکی شد زنده زین چار استاد، فرخی و اسجدی و زینتی و عنصری. حالا این زینتی که شاعری بود در درگاه محمود، زینبی هم نوشته شده، هیچ دانستنی زینبی درسته یا زینتی که بهار آورده. درگه محمود شد زین چار شاعر پر فروغ، همچنان که از هفت اختر گنبد نیلوفری، ظرف فرستادند نزد شاعران بر پشت پیل، اینت خوش بازارگانی آنت والا مشتری. این حالا داستان مربوط است به شاعری که در ری بود و مدح محمود میکرد، محمودم برای تبلیغات سیاسی پشت پیل فیل براش جایزه فرستاد و اینها که تبلیغاتش در ری بشه، به سرانجام هم ری رو گرفتن و خراب کردن و دانشمندان رو کشتن. داستان غم‌انگیزی داریم در همه این مقاطع تاریخ. زر فرستادند بهر شاعران بر پشت پیل، اینت خوش بازارگانی آنت والا مشتری، بود کار شاعران در حضرت غزنی، یعنی در پیشگاه پایتخت، به کام زن کجا محمود را بود شیوه شاعر پروری، بهر خدمت هر یکی نیکو غلامان داشتند، با کمرهای مرصع با قباهای زری، ایستادینده به درگه مرکبان راهوار، گسترانیده به مجلس فرشهای عبقری، در حضر همراه خسرو در سفر همراه شاه، شوق خدمت در سر و در دست زر ششسری، چرخ بر این چارتن افکند چشم عاطفت، در بر این چارپور افکند مهر مادری. به به، هیچ کس طبع بهار رو نداشته در این 600 سال تاریخ ادبیات. از حافظ به این سو بارها عرض کردم مثل بهار ما شاعر نداشتیم، حقیقتا قیامت بود، ولی همیشه زندان بود بیچاره چون دموکرات بود. با چنان حشمت که بودن این اساتید بزرگ، مال و نعمت در کنار و فضل و حکمت بر سری، بندگان بودند و شاگردان ور استاد طوس، زن که بودش بر سخن سنجان دوران سروری. من عجب دارم از اون مردم که هم پهلو نهند، در هنر فردوسیه یا در سخن فردوسیه فرزانه را با انوری. حالا میگم این دلش چیه. انوری هرچند باشد اوستادی بیبدیل، که ای زند با اوستاد توس لاف همسری، سهر هرچندان قوی عاجز شود با معجزه، چون کند با دست موسا سهرهای سامری. شاهنامه هست بی اقراق قرآن عجم، رتبه دانای توسی رتبه پیغمبری، شاعری را شعر سهل و شاعری را شعر صعب، شاعری را شعر سخته یعنی سنجیده، شاعری را سرسری، این یکی بند و نصایح پند و نصایح، اون یکی عشق و مدی، اون یکی زهد و شریعت، اون یکی صوفیگری بهترین شعری از این اقسام در شهنامه است، از مدیح و وصف و عشق و پند چون خوش بنگری، در مقام چاره‌سازی چون پزشکی چرب دست، در مقام کینه‌توزی چون پلنگی بربری، چون دم از تقدیر و از توحید یزدانی زند، روح را هر نغمه‌اش سازد یکی خنیاگری، داستان ها بسته چون زنجیر پولادین به هم، کاندر آنها لفظ با معنی نماید همبری، باغوان وش از بر هر داستانی نو به نو، بسته از اندرز خوش یک دسته گلبرگ تری، چند روح اندر یکی شاعر به میراث افتاد، فیلسوفی، پادشاهی، گربزی، گربزی، کنداوری، زین طباع مختلف سر زد صفات مختلف، اون صفتها شعر شد، اون شعرها شد دفتری، شعر شاعر نغمه آزاد روح شاعر است، کی توان این نغمه را بنهفت با افسونگری، فلمثل گر شاعری مهتر نباشد در منش، هرگز از اشعار او ناید نشان مهتری، ور نباشد شاعری اندر منش والا گوهر، نشنری از شعرهایش بوی والا گوهری، هر کلامی باز گوید فطرت گوینده را، شعر زاهد زهد گوید، شعر کافر کافری، ترجمان مخبر والای فردوسی بود، هرچه در شهنامه است آلات والا مخبری، گفت پیغمبر که دارند اهل فردوس برین، بر زبان لفظ دری جای لبان مادری، نی عجب گر خازن فردوس فردوسی بود، کو بود بی شبه رب و نوع گفتار دری، ای بر شهنامه و گویندش هرگز نکرد، جز کسی کش نیست عقل از رسمت نقصان بری، بله میگوید گرنه با افسار قانونشون بپیچانن، پوس اینا چپ مپا بودن در زمان رضاشاه ایراد میگرفتن از فردوسی، چپ دیگه تو دیگه یه قرنش برم زد وطن دیگه، نوکر پوتین و موتین و امثال پوتین و اینا، من تعجب میکنم بقیه من نفهمیدم اینا رو، من یکی نفهمیدم اینا رو، وطن تو بفروشی مفت، اونم به اینا، بله میگوید که با قانون باید پوزه اینا رو پیچون، گرنه با افسار قانونشون بپیچانند پوز، از بر بستان دانش پشک ریسند از خری، این از همونه بوده از دستشون، کس به دینشان نگربد، یعنی چپی ها، کس به دینشان نگربد گرچه زن و فرزندشون لاجرم خصم بزرگانند و خصمی مفتری، بر هر کسی مشهور شد این قوم بدخواه ویند، زون که بوم شوم باشد دشمن کتری، این ددان با سعدی و حافظ همیشون همیدون دشمنند، که از چه رو معبود خلقند این بتان آزری، مت فردوسی شنیدم از شاه الملک و گش، طبع من از خوندن شعرش بدین گفتن دری، شاه‌الملک شاعر بود اگر خطا نکنم شیرازی بود اگر اشتباه نکنم، یک شعری بر همین سیاه گفته بود، مرحوم بهارم تحریک شد به سرودن این شعر، خدمت شما عرض کنم تعلیم و تربیت در ایران اگر شاهنامه درش نباشه هیچ ارزشی از نظر من نداره، حتی اگر مهندسی باشه، ما مهندس کره میاریم، وقتی هیچ کس وقتی یک ایرانی هیچی راجع به تاریخش ندونه شاهنامه رو نشناسه، خب با یک کره فرق نمیکنه، احتمالا کره منضبط‌تر کار میکنه، چیزی فرق نمیکنه، بله این کتاب مستطاب شاهنامه واسه در کودکستان ها تدریس بشود تا در دانشگاه در هر رشته کسی، ایرانی بایست با این قرآن پارسی آشنا بشه تا اجدادش رو بشنسه، ایران زمین رو بشنسه، بله، دنبال بهانه دویدن و یه لیسانسی دکترای چیزی گرفتن اینا هیچ ارزشی نداره. بدون هویت، بدون هویت هیچ ارزشی نداره. خب شما حالا برمیگردیم سر داستان، شما مطلع هستید که این روزها در جبهه شمالی شکست خوردن و آمدن به طرف جنوب شرقی اوکراین، چون اونجا طرفداران روسها هستنشون و این میخواد قطع بکنه ارتباط اوکراین رو با دریای سیاه، چون همه مال و تجارها و نیازهای اوکراین از دریای سیاه میاد، میخواد اونجا رو بگیره و تحت فشار قرار بده و آورده هرچه تانک و رازه بوده از زمان استالین همه اینا رو آورده. آمریکایی‌ها هم انصافاً دارن کمک میکنن، 800 میلیون دلار چند روز پیش آقای بایدن اسلحه فرستاد و از اون بالا هم آمریکایی‌ها مواظبن، موضع اینا رو گزارش میکنن مرتب. پنتاگون که وزارت دفاع آمریکا باشه با فرماندهان اوکراینی در تماس هستند و حتما تبادل نظر میکنن. حالا ببینیم نتیجه چه میشود، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخرا آید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. از داستان رستم و اسفندیار. بله، در جلسه پیشین ما نتونستیم این کتاب عظیم شاهنامه بایسان‌قلی رو بیاریم بالا. این است که چند تصویر گرفتیم و در اختیار سپهر عزیز هستن و ما یکی یکی اینها رو معرفی میکنیم. لطف کنید عزیزم بیاورید ببینیم چه داریم. بله، اینجا آغاز کتاب هست، اونجایی که استاد توس خرد در باب خرد سخن رانده و ببینید با چه خطی به چه خطی به با چه نقشی اینها عرض کنم که و دست اونجا نوشته است: کنون ای خردمند، بله، ارج خرد بدین جاگه گفتن اندر خورد. بله بله، بگو تا چه داری بیار از خرد، که گوش نیوشنده زو برخورد. خرد بهتر از هرچه ایزد داد، ستایش خرد را وز را. با خرد افسر شهریارون بود، خرد زیور نامدارون بود. خرد زنده و جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد و هر دو سرای. از او شادمانی و از او خرمی و از او مردمیست، از اویت فزونی و از اویت کمیست. خرد تیره و مرد روشن روان، نباشد همی شادمان یک زمان. تکیه بر خرد، روزگار خردگرایی، روزگار فردوسی و همچنین محمد ابن زکریای رازی و دیگر بزرگان که بودند به این معنی پی برده بودند که تنها منجی انسان خرده و خرد بین این دو گوشه، بین اون دو گوشه. در قرآن نیست، در احادیث امام جعفر صادق خردی نیست. من به شما قول میدم برید نگاه کنید. بله، اینها جز بدبختی و گمراهی برای بشریت چیزی نیاوردن. کتاب های آسمانی، الله، دوستی الله فقط با دزدان مدینه است. میگه با بشریت ای الله دشمنه. این چی چه؟ این با خرد سازگاری نداره. اینا جفنگ، این حرفا این جفنگ برای آدم های بیابانی، نه آدم قرن 21. آره خب ما گرفتاریم، اسیریم دیگه، ملازم میکنی، لازم نیست من بگم. خلاصه بعد این در واقع صفحه نخستین بود و صفحه دیگر رو هم بیاری، صفحه دوم رو پادشاهی جمشید رو داره اینجا فردوسی تو. بله اینجا به 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 ببینید این رنگ های شگفت انگیز که ببینید همه رنگ های طبیعی هستن، از گیاهان گرفتن یا از سنگ ها. اینها در قبیل بیشتر از 600 سال پیش اینها ساخته شده و هنوز اونچنان درخشان است که عقل رو متحیر میکنن، عقل رو متحیر میکنن. بله عرض کنم که اینجا چیز جمشید هم هست. میدونید که جمشید به سر تحمورس، تحمورس دیوبند پادشاهی جمشید میگوید 700 سال بود. این بخش از شاهنامه میتولوژی تاریخ آریایان هست، زمانی که از در واقع خوبخیش های هندیشون جدا شدن و آمدن به فلات ایران، اینجا سکنی داشتن، آدم های متمدن داشتن که از ما آریایی ها متمدن تر بودن، انواع خط ها رو می دانستن، در واقع ساختن امارات رو می دانستن و دیو بهشون می گفتن. یعنی ما که وارد شدیم و عشایر بودیم و گلده و گوسفند و این چیزا داشتیم، معمولا عشایر غارت میکنه. این عادت عشایر بوده، چون عشایر که تولید گندم و تولید مایحتاج نمیکنه که، متحرک دائم اسباشو و گوسفنداش این رو حمله میکنه به کی؟ به کشاورزان. کشاورزان بیچاره هم اهل جنگ نیستن، معمولا شکست میخورن و تسلیم میکنن اون چه دارن میرن. همین بلا رو اجداد ما به روز ساکنان اصلی ایران آوردن و در آخر با اونها ساختن، یعنی از اونها ساختن امارات رو چیز کردن، انواع اقسام زبانها رو از اونها یاد گرفتن و در واقع رفته رفته تمدن در بین آریایان جان گرفت. اگر ما مردم عشایری بودیم و اونچنان تمدنی هم نداشتیم. اینها در ابتدای شاهنامه آمده است، داستان جمشید و عرض کنم که کیومرث و غیره که میاد، اینها سیمبولیکه، اینها سیمبولیکه. هر یک از اینها یک دوره ای از حیات آریاییان رو در این فلات ایران نشان میدهد. چون وقتی میخونیم مثلا دوره جمشید 800 سال بود، این یک نفر که نمیتونه 800 سال هم کنند، این به طور سیمبولیک در واقع اون دوره ای از حیات آریان رو در یک جا جمع کرده و در واقع حالا به نام جمشید نام دیگر. و استاد طوس خیلی به اینها نپرداخته، همونقدر که باید پرداخته. بله اینجا چیز جمشید هست. بله و بعد می رویم ما در بند کردن ضحاک. داره ببینید این سمبول فوق‌العاده است. ضحاک خب میدونید که چه جنایتکاری بود، روزی چند جوان رو میکشتن، مغزش رو برای این میآوردن و این کشتن جوان و مغزش رو خوردن سمبولیک دیگه. شما هر دیکتاتوری ببینید اولین خصومتش از جوانانه. بله بیاورد مسمارهای گران به جایی که مغزش نبودن در آن، فرو بست دستش بر آن کوه باز، بدون تا به سختی بماند دراز. حالا بردنش تو کوه و در کوه زندانیش کردن، کنایه از این که حکومت استبداد حواستون باشه که همیشه در کمینه، کشته نمیشه استبداد. این نظر منه. ضحاک با همه جنایاتی که کرد، به 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 این نوشتار که این همه تلاس رو عرض کنم که، و از نظر چیز تاریخی، درس تاریخی که میدهد این است که مواظب مستبد باشین هستش. امروز در زندانه، مثل خمینی که در زندان بود، در تبعید بود، اما از بین نرفت تا آمد این بلای نگفتنی رو به روز ملت ایران آور بردنش در اونجا. بله میگوید که اینا در چی شد، در واقع با آمدن فریدون این یقه ما هم میزنه بیرون، سیامک هم دائم ایراد میگیره. بله میگوید که فریدون زکاری که کردی زدی، نخست این جهان را بشست از بدی. یکی بیشتر بند ضحاک بود که بیدادگر بود و ناپاک بود. دو دیگر که کین پدر باز جست، جهان ویژه بر خیشتن باز خواست. جهان ویژتن خیشتن کرد راست. بله اینا توضیح داده که چگونه فریدون آمد و از اینجا در واقع بحث. بله ببینید این زال و رودابه است، ببینید چه زال قشنگی به آغوش کشیده رودابه رو. رودابه دختر مهراب کابلی، زال وقتی که به دنیا آمد، زال پسر سام بود. بله اینا در واقع در همین سیستان و بلوچستان و نیمروز اونجا پادشاهی داشتن، دید که دست و پاش سفید سفیده و خیلی تابلو قشنگ کشیده، هر کی کشیده و برد انداختش اونجا. سیمرغ زال رو با بچه های خودش بزرگ کرد. چه داستان دلکشی، چه داستان زیبایی. اونجا تا بزرگ شد و بعد سام پشیمون شد از اینکه فرزند خود رو برده و انداخته اونجا و رفت اونجا و سیمرغ زال رو گرفت و پرواز کرد از آشیانه خودش و او رو پایین آورد. پدر و پسر به هم متحد شدن و بعد آرام آرام زال منش آدم ها رو چیز کرد و در واقع عاشق رودابه شد، رودابه دختر مهراب کابلی، و اونها ناراضی بودن. اینجا صحنه ایست که زال به طور پنهان آمده است به دیدار رودابه و نقاش خیلی خیلی خوب تصویر کرده زال که رودابه رو در آغوش کشیده و رودابه برای زال رستم را آورد. بله رستم را آورد و این بسیار بسیار یکی از داستانهای دلکش و فوق العاده کتاب مستطاب شاهنامه همین داستان زال و رودابه است. چه وقایع اتفاق میفته تا اینکه زال برسه به رودابه و عرض کنم که چه دخترانی بودن که اون سوی رودخانه می آمدن و گل می چیدن و به این بهانه راه رو به زال نشون دادن. داستان فوق العاده است داستان زال و رودابه و ملاحظه می کنید که نقاش چقدر زیبا اون رو آورده است. خب بعد بیاییم و عرض کنم که بله این زال و رودابه رو که دیدیم، خب اینجا داستان دیو سفید هست. داستان دیو سفید هست. داستان دیو سفید ملاحظه کنید سفید کشیدن. این دیو سفید سیاه بود. من بسیار محققین رو دیدم که خیال کردن دیو سفید سفید بوده. بابا این سیاه بود، موهای سفید داشت. نه اینکه عرض کنم که نه اینکه سفید بود، سفید نبود. رستم به تنها تن خیش رفت به مازندران. این سفر مازندران و جنگ مازندران یکی از شاهکارهای داستان سرایی است و تا میرسه رستم به مازندران اونجا اولاد رو میبینه. اولاد کی بوده؟ اولاد یک کسی بوده که دشتبان بوده. بله اونجا و رستم خیلی چیز میکنه تا محل دیو سفید رو پیدا بکنه. بعد میگوید که به کردار و از اونجا و از اونجا گه سوی دیو سفید بیامد. شما همونجا رو دیو سفید نگرش دارید، رو دیو سفید نگرش دارید لطفا تصویر. و از اون جاگه سوی دیو سفید یعنی رستم بیامد به کردار تابنده شید. به کردار دوزخ یکی غار دید، تن جادو از تیرگی ناپدید. این آقای خالقی باید محاکمه بشه و حتما یه جریمه سنگینی که شاهنامه رو خراب کرد. میگه به کردار دوزخ یکی چاه دید. آخه مرد حساب، در کدوم جای دنیا آدم رفته تو چاه؟ تمدن ها از غارها شروع شدن. این از ملایی من و من نشه بلد بوده، یه اومده در یوتیوب یه سخنرانی کنه، هرچی زور میزنه این مصحح شاهنامه یه بیت از این 50,000 بیت رو همه بیت یادش نیست و تصحیح شاهنامه کرده. میگه رفتن تو چا. ببینید که هیچه استاد دبیر سیاقی خون گریه میکرد دست این خالقی، گفت که ببین چی کار کرده. میگم ببین چی کار کرده استاد، من نمیدونستم مطلب. گفت رفته تو چاه، یعنی جنگ رستم و دیو سفید در چاه اتفاق افتاده. شما ببینید آخر آدم چی باید بگه، در کجای عالم کسی تو چاه جنگ کرد و در کجا عالم کسی تو چاه زندگی کرد؟ این خوابگاه دیو سفید بود، نه اینکه بره ته چاه. خب اینجا به کردار دوزخ یکی غار دید، ایشون کردتش به کردار دوزخ یکی چاه دید. خب تن جادو از تیرگی نابدی و بله، زمانی همی بود در چنگ تیر، نبود جای دیدار و راه گریقه. گریق اینجا به معنی گریزه، میگه که تاریک بود، اینجا جای نه جای درنگ بود نه جای گریز. بله خب گریق چو مژگان بمالید و دیده بشست، در غار تاریک دندی جندی بجست. به تاریکی اندر یکی کوه دید، سراسر شده غار از او ناپدید. دید یک موجود اینجا خوابیده مثل کوه در این بله، به رنگ شبه روی و چون شیر موی. ببینید یک بدنش و پیکرش رنگ شب تیره و تیره و چیز بود، ولی موهای سفید بود، دیو سفید، بنابراین دیو سفید سیاه بود. توجه می فرمایید، دیو سفید سیاه بود. جهان پرز بالا و پهنای اوی، به قارندرون دید رفته به خواب، به کشتن نکرد ایچ رستم شتاب. دید که این در خوابه، و از فتوت دوره که من در خواب با این دیو گلاویز بشم. ادامه میده. بله بغرید، غریدنی چون پلنگ، دستاشو گذاشت و یک نعره کشید که دیو پیدا بیدار شه و از خودش دفاع کنه. یعنی خیلی راحت و خوب بود که خب هنوز تو دیو سفیدیم. بغرید غریدنی چون پلنگ، چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. یکی آسیا سنگ را در بود، به نزدیک رستم در آمد چدود. از او شد در پیلتن پرنهیب، بترسید کاید به تنگی نشیب. ببینید آقا چیزی نداره که بگه رستم ترسید، چون آدم اتفاقا شخصیت رستم عرض کنن که مورد قبول بودنش و جالب بودنش اینه که تمام عواطف آدم های معمولی رو داره. رقبای فردوسی اینا اومدن یه مش آدم آهنی درست کردن که از هیچ که نمی ترسید، در هیچ جنگی شکست نمی خورد، هیچ ترسی در دل نداشت، که اینا به دل مردم باره مثل اسدی توسی. اسدی توسی و داستان گرشاس خودش هم میگه. بریم آگهی و برگردیم از این داستان بهتر دیگه من ندیدم که در باب شاهنامه صحبت بشه. وابیلا جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزنجاوی رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت، که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا بر patreon.com/ بله patreon .com/ همین چیز کج دیگه بله برای مشیری با درود دیگر من چند بیت دیگر میخوانم از چون اهمیت داره رزم رستم و دیو سفید در غار برای رستم نعره زد دیو از خواب بیدار شد و جنگ در گرفت بله بغرید غریدنی چون پلنگ چو بیدار شد اندر آمد به جنگ یعنی که دیو سفید یکی آسیا سنگ را در رو بود به نزدیک رستم در آمد چدود از او شد دل پیلتن پر نهیب ترسید رستم ترسید بترسید کاید به تنگی نشیب برا شوف برسان شیر جیان یکی تیغ تیزش بزد برمیان به نیروی رستم زبالای او بینداخ یک ران و یک پای او دیو سفید یک ران پاش قطع شد از ضرب شمشیر رستم بله بریده براویخت با او به هم چوپیل سرفراز و شیر دژم به یک پا بکوشید با نامور همه غار را کرده زیر و زبر گرفت اون بر و یال گرد دلیر که آرد مگر پهلوان را گرد دلیر مگر که آرد مگر پهلوان را به زیر در آمد به او رستم نامدار گرفته بر و یال او استوار همی کند این از آن اون از این همی گل شد از خون سراسر زمین بده گفت رستم گر امروز جان بماند به من زندم جاودان همیدون بده گفت یا همیدون همی گفت دیو سفید که از جان شیرین شدم ناامید گریدون که از چنگ این اژدها بریده پی و پوست یابم رها و چنین و چنان میگه هم رستم ترسیده بود از دیو اینا ارزش های رستمه که انسان بودنشه از این ترسید به هم همونی که رستم میگفت که اگه من از دست این رها بشم عمر زندگی میکنم دیو سفیدم همون رو میگفت و خیلی 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 مؤثرن این ابیات دیو سفید خب ما بعد از دیو سفید عرض میکنم خدمت شما نازنینان میرویم به سراغ این شاهنامه چاپ ماکانه که عرض کنم که یک مرد ثروتمند ایرانی از شیراز با میشه میره کلکته و بامبی اونجا چاپ میکنه میاره ایران حدود زمان فتحعلی‌شاه شاهنامه در اختیار همه قرار بگیره چاپ ترنر ماکان هست خب سیاوش رو ما اینجا داریم سیاوش رو لطفا بیارید کشته شدن سیاوش نه این کشته شدن سیاوش نباید باشد نه خیر این چیز دیگه این گرفتار شدن خاقان چینه سیاوش رو دارن سر میبرن اونجا شماره 6 رو نگاه کنید بله کرویزره اینجا سیاوش داستانش خیلی خیلی طولانی است چهره معصوم در شاهنامه وقتی شما نگاه کنیم معصوم به معنی واقعی امام حسین نیست که لشکر کشید بره کودتا کنه سیاوشه و این مرگ سیاوش در تاریخ ایران یک سمبول خارق العاده بوده مرگ سیاوش رو در همه ایران عذاب گرفتن به خصوص در خراسان اینا دادنش به جلاد و جلاد کرویزره داره سر سیاوش رو از تن جدا میکنه بله اینجا چند بیت هم اینجا هست بله زاری کردن پرنگیس برای سیاوش بله میگوید بیامد به پیش سیاوش رسید جبان مردی و شرم شد ناپدید بزد دست ریشش اینجا پاک شده کمی، به خاری کشیدش به خاک شگر. سیاوش بنالید بر کردگار که ای برتر از گردش روزگار. بیامد به پیش سیاوش رسید، بله ببخشید، یکی شاخ پیدا کن از تخم من، که البته که خسرو پیدا میشه، که خسرو برترین و بهترین پادشاهان شاهنامه است و فریدون به نظر من بعد از او می نشیند. پتخ من چو خورشید تابنده بر انجمن، که خواهد از این دشمنان کین من، کند در جهان تازه آیین من. هنرها و مردی به جای آورد، جهان را سراسر به پای آورد. همین شد پس پشت او پیل سم، دو دیده پر از خون و دل پر ز غم. سیاوش بدو گفت بدرود باش، جهان تار و تو جاودان پود باش. درود ز من سوی پیران رسان، بگویش که گیتی دگر شد رسان. به پیران نزین گونه بودم امید، همین پند او با همین پند او باز شد همچوبید، یعنی این چیز غلط غلوطه. مرا گفته بود او که با صد هزار زرهدار و برگستوانور سوار، چنین و چنان و داستانهای خیلی سوزناک که اینجا که میخوان که سر سیاوش رو ببرن و سرش رو از تن جدا میکنن و این بزرگترین ضایعه بوده و مایه جنگ ایران و توران. عرض کنم که جنگ ایران و توران همین کشتن سیاوش بوده که خسرو که به وجود میاد در اونجا دیو به تنها تن خیش میره و کیخسرو رو میاره، که اونم از حماسه هایش پرشور شاهنامه است، رفتن دیو به تنها تن خیش برای آوردن شاهزاده جوان برای ایران. فوق‌العاده است. خب برویم سراغ خاقان چین شماره 7. بله خاقان چین شماره 7، اگر که بله این خاقان چینه که این یکی از بزرگترین حماسه های شاهنامه، این نبرد با خاقان چین هست که ابتدا ایرانیان وارد کارزار میشن و شکست میخورن و وقتی که گودرز بزرگ خاندان گودرزیان ناامید میشه که بره با بچهاش خداحافظی کنه، اینها که دیدبان میآید و میگوید که رستم رسید. رستم وقتی میرسه رخش هم شل شده بوده از راه دراز و تمتن پیاده جنگ کنه با عشق بوس. بله گفت و قلب سپه را به آیین بدار، من اکنون پیاده کنم کارزار. بعد میاد مقابله عشق بوس که خیلی خیلی پهلوان بزرگی بوده در این داستان، میگوید که کشانی بدو گفت بیبارگی، یعنی بدون اسب به کشتن دهیتن به یک بارگی. و خلاصه اینجا چند بیت هست که دیگه خیلی خیلی مشهود هست، توصیف تیراندازی رستم به عشقوز. تهمتن به بند کمر برد چنگ، گزین کرد یک چوبه تیر خدنگ. خدنگی برآورد پیکان چه آب، نهاده برو چار پر عقاب. ستون کرد چپ را و خم کرد راز، خروش از دم چرخ چاچی بخواست. چو پیکانش آمد چو سوفارش آمد به پهنای گوز، چرم گوزنان یعنی زه کمان برآمد خروش. چو پیکان ببوسید انگشت او، گذر کرد از موره پشت او. جنگ اولی، جنگ دوم با کاموس و بلکه جنگ که مغلوب میشه، خاقان چین نگاه میکنه که میبینه که یک پهلوانی هست که مثل آتش، عرض کنم که از هر طرف حرکت میکنه، لشکریان رو مغلوب میکنه و یک کسی میفرسته اونجا میگه برو بهش بگو تندی نکن تندی نکن. یکی نامداری ز لشکر بجز که گفتار ایران بداند درست، یعنی زبان فارسی رو بلد بشه، بگو تندی نکن، تو اگه دست از جنگ بکشی ما چقدر چقدر بره. و رستم چو بشنید رستم برانگیخت رخش، منم گفت شیر و جن تاج بخش، تنم زورمند و به بازو کمند، چه جای فسوس است و هنگام پند، به تاراج ایران نهادید روی، چه باید کنون لابه و گفته بود، ببخشم سرش تاجش مراست، همون یاره و تخت آجش مراست. یه بیت خیلی مشهور اینجا هست، فرستاده گفته ای خداوند رخش، به دشت آهوی ناگرفته مبخش. البته رستم بیروز میشه و خاقان چین رو به گوز که دیدید چیز میکنن اینا. خب خاقان چین آخرین چیزایی که من دیشب دیگه خسته شدم بله چیز هست هشتم. اینجا اسفندیار هم مثل رستم که ارز کنم مأموریت های اونچنانی رو باید تمام کنه، اینجا دو تا گرگ رو اسفندیار ارز کنم که اینجا در میدان میکشه، گرگا رو تیر خورده نشان داده نقاش، و چه شاهکاریست این تابلوهای این کتاب مستطاب بی نظیر و همالله و المنه در اختیار ملت ایران است و در موزه گلستان است. بله این هم آخرینش بود دیگه، من دیشب دیگه نکشیدم واقعا که بعد بقیه اینا 22 تا تابلوست، ما 8 تاشو بردیم خدمت شما و فکر کنیم برای امروز کافی و وافی باشد و سپاسگزارم که توجه کرده باشید. ما به مواریث ارجمند اجداد خود بایستی ارج بگذاریم و شاهنامه بزرگترین اثری است که ما داریم، بزرگترین منبع فرهنگی است که ما داریم و از اون بالاتر دیده نشد. به این متانت و بزرگواری و عرض کنم که بلاغت و این شکوه و این همه غیرت و این همه حس مسئولیت که این مرد بزرگ داشته، هیچ شاعری نداشته، هیچ شاعر، یا صوفی بودن گوشه خانقاه برای دلشون حرف می زدن یا در دربار بودن برای شاهان مداحی می کردن. همین سمینا خوندم عنصری و مسجدی و غیره و اینها، ولی خدا به درشون بیا مرزه، خب شعره خوب گفتن. اما با مسئولیت برای 30 سال شما همه حیاتتو بذارید که در هویت ملتی رو عرض کنم زنده بکنید، این داستانش هزارها فرسنگ فاصله داره با اون کسی که قصیده میگه یه پولی بگیره. اینا اجازه بدید که ما یه تنفسی دیگر بگیریم. یه چیزی دیشب دیدم آوردم خدمتتون براتون بخونم.